صفحه 80. به جای این که رفتارتان را مرکز توجه قرار دهید، هر روز بر روی افکارتان کار کنید. ارزش کار و صرف وقت و انرژی در ساحت درون 100 بار بیش از عرصه بیرون است. در حقیقت این افکار شماست که احساساتتان را می‌آفریند و در نهایت به اعمالتان منتهی می‌شود. بنابراین به این بخش از هستی خیش توجهی را که به راستی شایسته آن است ارزانی دارید. ما بیشتر اوقات به طور ناخودآگاه به سیر اندیشه های خود هوشیاری نداریم. بنابراین بکوشید خود را در حال زمزمه عبارت های نومید کننده غافل گیر کنید. برای مثال اگر در دل میگویید هرگز نمیتوانم خود را از زیر بار قرض برهانم، یا هر چقدر سخت بکوشم نمیتوانم تقاضاهای همسرم را برآورده کنم، نرم و ملایم به خود گوشزد کنید. به جای اینکه اجازه دهم افکارم از اوضاع و شرایط زندگیم تأثیر پذیرد، برای رهایی از این مخمصه دست به عمل میزنم. آنگاه افکار خیش را در ذهن مرتب و خود را فارغ از هر گونه قرض و بدهکاری آزاد و رها مشاهده کنید. به این ترتیب پس از مدت کوتاهی خود را در حال ارائه کارت اعتباری، کار کردن در شغل دوم و پرداخت بدهکاری هایتان که از تصاویر ذهنیتان ناشی می شود خواهید یافت. این اصل در روابط خانوادگی نیز کاملا مصداق دارد. برای مثال هرگاه بر اساس تصویری که همسرتان را فردی انعطاف پذیر معرفی می کند رفتار کنید، با او به گونه‌ای برخورد خواهید کرد که گویی قصد دارد با شما نرم و ملایم رفتار کند. و یا اگر تصاویری از خود را که رابطه ای سرشار از عشق و هماهنگی با همسرتان برقرار کرده اید مشاهده کنید، چندی نمی گذرد که اعمال و رفتارتان بر اساس این تصویر شکل گرفته و تحقق می یابد. بر این اساس به جای اینکه رنجش به دل بگیرید که چرا همسرتان یک رنده و انعطاف ناپذیر است، بر مبنای تصویری از خیش که شما را فردی هماهنگ معرفی میکند رفتار میکنید. اگر بر این مسائل چیره و به هدفهای خود نایل شدید، زهی سعادت. وگرنه دست کم در مسیری آکنده از صلح و صفا گام برداشته اید. بنابراین برای ترمیم روابط، به جای اینکه ذهن را از تصاویر تلخ و گزنده که از موقعیت غیر قابل تحملی حکایت می کند سرشار کنید، روابط محبت‌آمیز و شیرین در ذهن بیافرینید و آنگاه بر اساس این تصاویر دست به عمل بزنید. به هر حال کیفیت روابط ما با تصویر ذهنی و افکارمان متصل است. آنچه را که می بینیم دلیل و شاهدی است بر آنچه باور داریم. به خودتان خاطر نشان کنید که رویدادها و اوضاع و شرایط جایگاه شما را در زندگی تعیین نمی کنند، بلکه فقط توانایی هایتان را محک می زنند. بعضی از افراد می گویند که برای فردی غنی و مشهور همانند من، سخن گفتن درباره شاد زیستن و موفق بودن امری آسان است. و من در مقام پاسخ می گویم، موقعیت کنونی من تنها نشانگر افکار و دیدگاه های من است. به بیان دیگر انگیزه هم برای ارائه رهنمود و توصیه شهرت از ثروت من نیست. به عکس اگر ثروتمند و مشهورم، تنها به این جهت است که از این رهنمودها پیروی کرده ام. کوتاه سخنان که من در تمام عمر با این اصول زندگی کردم و دستاوردهایم را مرهون پیروی از آنها می دانم. به وضعیت زندگیتان نظری بیفکنید. روابط، وضعیت مالی، میزان شادمانی و تندرستی خود را مرور و بررسی کنید. اکنون ببینید که این اوضاع و شرایط فکر و دیدگاه شما را چگونه معرفی می کند. اقرار کنید که وضعیت کنونی زندگیتان ساخته و پرداخته ذهن خودتان است. باور کنید که اوضاع و شرایط کنونی شما اندیشه هایی است که اکنون باور شده و به صورت عمل در آمده است. می توانید با توسل به قوه تجسم تصاویری از موقعیت کنونی خیش را بر پرده ذهن ثابت نگه دارید و یا رشد و توسعه اش بدهید و یا آن را ضعیف و بی‌کیفیت کنید. موفقیت شما در هر روز حاصل اندیشه شما در طول آن روز است. اگر به مردمانی که در شرایط ناگوار زندگی می‌کنند می‌اندیشید، به خودتان یادآور شوید که این مردمان بیشتر از سایر مردم سیاره خاک به شنیدن و باور کردن توصیه‌های من نیاز دارند. اگر این کسان بتوانند تصاویر ذهنی خود را که از غم و اندوه و ناامیدی سرشار است از ذهن بزدایند و به جای آن تصاویری مملو و از شادمانی، امید و کامیابی بنشانند و آنگاه با استواری از نفوذ هر تصویر دیگر به ذهن خودداری کنند، رفته رفته این تصورهای ذهنی به صورت واقعیتهای عینی و ملموس جلوه‌گر خواهد شد و حیات اجتماعی آنها را متحول خواهد کرد. موقعیت کنونی شما حاصل تمام تصاویری است که تا به حال در ذهن خیش رنگامیزی کرده اید. می توانید تصاویر دیگری را هم ترسیم کنید، از جمله تصویری که نشان می‌دهد شما در حال دستگیری از افرادی هستید که به شدت به کمکتان نیازمندند. هر روز به خود یادآور شوید که اصول و قوانین حاکم بر جهان مادی از قبیل زمان، قانون علت و معلول، آغاز و انجام در قلمرو و اندیشه بی اعتبار است و روابط مؤثر تنها در قلمرو و اندیشه رد و بدل شود. شما می توانید با به یاد آوردن این نکته که هر کس در زندگیتان موجودی الهی است و هوشیاری عظیمی او را پشتیبانی می کند، روابط خود را با دیگران بگسترانید. همسر، فرزندان، دوستان و کسان دیگر در هوشمندی نهفته در اشکال، مواد و اجسام که خدا ذهن کیهانی، نور باطنی و یا عناوین دیگر نامیده می شود، با شما سهیمند. اگر در این فضا و جایگاه با آنان ارتباط برقرار کنید و به تکامل و عظمتی که در درونشان نهفته است متصل شوید، به زودی شاهد ارتقای چشمگیر کیفیت روابطتان خواهید بود. همه مردم را به عنوان بخشی از نیروی نامرئی و عالی و شگفت‌انگیز کائنات تلقی کنید. آنان را موجوداتی الهی بینگارید و با ایشان رفتاری شایسته و برازنده این مقام در پیش بگیرید. هر یک از هفت اصل حاکم بر عالم رویا را در یکی از روزهای هفته به کار ببرید. مثال زیر شیوه به کارگیری اصول و قواعد خواب و رویا را در طول روزهای هفته نشان می دهد. 1. شنبه وقت وجود ندارد. بخش از اوقات امروز خود را در دل طبیعت بگذرانید. به این نکات توجه کنید که گیتی و تمام سیاره های آن پیوسته سرگرم کار هستند و هیچگاه از حرکت باز نمی ایستند. عالم در تمام ابعاد و جنبه هایش کامل و اسرارآمیز است. در جهان کامل و تمام عیار، زمان تنها دستاویزی برای انسان است تا به وسیله آن روزهای زندگیش را سازماندهی کند. در قلمرو جهان ابدی وقت معنا ندارد. ابدیت یک گستره نامحدود است که همیشه پابرجاست. حال ببینید که رعایت این اصل به چه تفاوت‌هایی در زندگیتان منجر خواهد شد. در وهله نخست می توانید ذهن خود را از تأثیرات ناشی از زمان، سن، برنامه زمان بندی شده، عجله و شتاب تصفیه کنید. جهانی که ما در آن به سر می بریم از هر جهت کامل است و در قلمرو آن از زور و فشار کاری ساخته نیست. شما باید نرم و سبک و در کمال هماهنگی جریان رودخانه زندگی را دنبال کنید تا به مقصد برسید. 80 و یا 90 سال از عمر انسان در عالم بیداری با 8 یا 9 سال از عمر او در عالم خیال برابر است. استنباط من از زمان فقط یک ایده و یا نگرش شخصی نیست. انشتن نیز در قالب قواعد ریاضی این برداشت را مطرح می کند. تمام دانشمندان و فلاسفه نیز از آغاز تاریخ بشر این نکته را به ما گوش زد کرده اند. کتاب مقدس مملو از نکاتی است که به ابدیت و نامتناهی اشاره دارد. گرچه اقامت ما در جسم محترم شمرده شده و از آن تجلیل می شود، در این حال مدت سکونت ما در کره خاک هرگز محاسبه و تقسیم بندی نمی شود. ما از یک حیات ابدی برخورداریم که بخش مختصری از آن را در جهان مادی و بخش عمده آن را پس از ترک قالب فیزیکی تجربه می کنیم. بنابراین به حکم عقل و منطق ضرورت دارد که خود را از قید زمان رها کرده به طور کامل در اکنون که در اختیار ماست زندگی کنیم. این لحظه تنها واحد اثر بخش زندگی ما محسوب می شود. 2. یک شنبه قانون علل و معلول وجود ندارد. امروز از روی تأمل و سر حوصله مفهوم بودن را به خوبی درک کنید. شما می توانید با اتصال به بخش نامرئی وجودتان ذهن خیش را از تأثیرات اصل علل و معلول پاک و مصفا سازید. لازم نیست به کار و حرفه‌ای ادامه دهید که 30 سال پیش در دوران نوجوانی برگزیدید. ضرورت ندارد که تحت تأثیر اعتقادها و تصمیم‌های گذشته زندگی کنونی خیش را پیش برانید. مستقل از این که دیگران چه می‌گویند و چه می‌کنند و بدون توجه به این که در گذشته چه کرده اید و چه نکرده اید، امروز می‌توانید همه چیز باشید. هر چیزی که بتوانید در ذهن ترسیم کنید در جهان مادی قابل تحقق است. افکار و تصورات شما تحت تأثیر اصل علل و معلول محدود نمی شود. امروز یک شنبه بکوشید وضعیت خود را به دلخواه و بدون توجه به رویدادهای گذشته و یا محدودیت‌های متأثر از هر چیز و هر کس برگزینید و تمام ابعاد زندگیتان را همان گونه که در ذهن مجسم می‌کنید بیافرینید. لازم نیست که در این زمینه با کسی مشورت کنید، فقط باید جسم خود را با افکارتان هماهنگ کرده و آنگاه به خود مجال دهید که به راستی بودن را تجربه کنید. 3. دوشنبه. آغاز و یا پایانی وجود ندارد. امروز را به گونه‌ای زندگی کنید که پنداری تمام روزهای جهان به امروز متصل شده و همیشه در اینجا و در اکنون متمرکز است. صرف نظر از وقت به عنوان عامل مادی در تجربه ماوراء الطبیعه امروز و 1,000,000 سال پیش یک معنا دارد. شما موجودی ابدی هستید و هستی نامرئی شما هرگز از بین نمی رود. هرگاه این نکته را مقیاس و معیار افکار و اعمالتان قرار دهید، تمام جنبه های نگران کننده و هراس‌آلود زندگیتان بی‌معنی جلوه کرده و از پهنه ذهنتان محو و نابود خواهد شد. همچنین دلبستگی شما به اشیا و اموال به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. به این باور نائل می‌آیید که هرگز نمی‌توانید آنچه را که در اختیار دارید به راستی تصاحب کنید. در این صبح دوشنبه به آینه نگاه کنید و با صدای بلند بگویید: زندگیم به این جسم محدود نمی‌شود. هستی الهی من بسیار فراتر از این قالب فیزیکی است. هرگاه بدون توجه به قید و بند زمان اصول عالم رویا را در حال بیداری به کار گیرید، به روشنی حس خواهید کرد که قلم روی اندیشه نه تنها هراس انگیز نیست بلکه شفا بخش است. امروز دوشنبه هر لحظه از اوقات خیش را مستمر و ابدی تلقی کرده و لحظه به لحظه را در قالب لحظه ابدی و لایتناهی تجربه کنید. افکار هراس‌آلود را در کمال شکیبایی بپذیرید و دوست بدارید. به اندیشه های نگران کننده اطمینان بدهید که از نیت خیرشان با خبرید و نیک می دانید که فقط قصد دارند شما را در برابر خطرات احتمالی هشدار دهند. از آنها دعوت کنید که امروز را با شما بگذرانند. این طرز تفکر تازه را با اطمینان خاطر و از سر عشق و محبت بیازمایید. 4. سه شنبه. هر مانعی یک فرصت است. امروز به پیشواز رفتارهای ناگوار و متشنج دیگران بروید. در این حال به این نکته توجه کنید که آنان تنها با جسم شما گفتگو می کنند و مادام که مایل نباشید نمی توانند با هستی واقعی و ارزشمندتان ارتباط برقرار کنند. شاید بتوانید برای نخستین بار الوهیت و ربانیت را در وجودشان مشاهده کنید. اگر با شرایط روحی ناگواری دست به گریبانید، از موانع و آزردگی و رنجش به عنوان فرصتی برای اتصال به هستی باطنی خیش بهره جویید. ببینید که امروز چند بار می توانید واکنش های نامساعد درون خیش را برای خود و دیگران متبرک کنید. حوادث و رویدادهای ناگوار را به دیده فرصت بنگرید و نگرش فاقد خردگیری و ملامت را در تمام رویدادها و برخوردهای جاری زندگیتان تجربه و تمرین کنید. از نگرش خردگیری و انتقاد درباره خود و دیگران به کلی دست بشویید و از قید و بند آن خلاص شوید و در نهایت به موهبت‌ها و فرصت‌هایی که پیش از این آن را موانع تلقی می‌کردید چشم بگشایید. امروز سه‌شنبه به فردی تبدیل می‌شوید که می‌تواند اصول عالم رویا را در حال بیداری تجربه کند و درست همانند عالم رویا موانع را به فرصت‌ها تبدیل نماید. 5. چهارشنبه. شما آنچرا که برای رویای خیش نیازمندش هستید می آفرینید. در عالم بیداری نیک می دانیم که پس از مرگ هوشیاری ما در فضای دیگری به زندگیش ادامه می دهد و آنچرا که در سطوح هوشیاری کنونی تجربه می کنیم مانند تصوری خیالی محو و ناپدید خواهد شد. در حیات مادی نیز می توانیم درست مانند عالم رویا هرچرا که نیازمندش هستیم شرایط تبلور و حضورش را فراهم کنیم. حتی افراد غیر قابل تحمل زندگی ما نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در حقیقت آنان توسط خود ما به زندگی ما راه می‌یابند. امروز پیوسته از خود بپرسید: چرا من او را به زندگیم راه دادم؟ باور کنید که زندگیتان از هر حیث توسط خودتان آفریده شده و مسئولیت هر چیز به گردن خودتان است. امروز با هر چیز و هر رویداد همان گونه برخورد کنید که گویی مانند رویدادهایی که شب گذشته در عالم رویا نظاره می کردید توسط خودتان آفریده شده است. هر چیزی که برای ما پیش بیاید به گونه ای اعتقادهای باطنی ما را منعکس می کند. اگر به راستی باور کنید که آفریدگار تمام جنبه های زندگی خودتان هستید، محدودیت هایی را که بر سر راه تندرستی، زیبایی، انرژی و شادمانی خود آفریده اید نیست و نابود خواهید کرد. و هرگاه یادگیری شیوه برخورد با مسائل و ناملایمات را یک ضرورت حس نکنید، به طور خودکار از مواجه شدن با تنگناها خودداری خواهید کرد. در چنین شرایطی تقریبا در برخورد با هر کس و در هر کجا عشق و هماهنگی می‌آفرینید و می‌کوشید در تمام روز با خرد و فرزانگی برتر خیش ارتباط داشته باشید. شش پنجشنبه، واکنش‌ها واقعی و محرک‌ها تصورات باطل است. امروز روزی است که باید از حس دگرگونی سرشار شوید. کمی بیاندیشید و ببینید که تا به حال نسبت به محرک ها و رویدادهایی که در زندگیتان آفریده اید چگونه واکنش نشان داده اید. ممکن است در عالم رویا در جریان یک تعقیب و گریز به نفس نفس بیفتید و تنفس برایتان دشوار شود. اگرچه این فرایند تنها یک تصور است، با این وصف شما به طور عملی و به راستی به نفس نفس میفتید. حال به خودتان یادآور شوید که تمام احساساتی را که در طول روز تجربه می‌کنید، نظیر غم، شادی، خشم و استرس، گرچه احساسی واقعی است، اما محرک‌های آن ساخته و پرداخته ذهن خودتان است. در حقیقت واکنش‌های شما به رویدادها و افراد کیفیت زندگیتان را تعیین می‌کند. امروز شیوه برخوردتان را با تمام افراد و رویدادها مرور و بررسی کنید و شیوه فرایند کردن افکارتان را مرکز توجه قرار دهید. واکنش های زندگی شما توسط افکارتان تعیین می شوند. از امروز به جای اینکه افراد و رویدادها را مقصر بشناسید، واکنش هایی را که بر ضد شما سرگرم کار هستند مرور و بررسی کنید. تصور کنید که از خواب رویا بیدار شدید و تمام روز ناراحتید که چرا یکی از شخصیت‌های رویایتان آنطور که فکر می‌کردید باید رفتار می‌کرد، رفتار نکرده است. آنگاه در دل بگویید این تنها یک رویا بود و آنگاه به کاری دیگر بپردازید. امروز می‌توانید با توسل به این استراتژی از آلت دست قرار گرفتن توسط اعمال و گفتار دیگران آزاد و رها شوید. هفت جمعه، تنها پس از بیدار شدن در میابید که در خواب و رویا به سر می بردید. امروز می توانید بیداری را تمرین کنید. به بیان دیگر می توانید در حال زیستن بمیرید و سپس با بررسی اوضاع و شرایط خوب ببینید که برای بهتر زیستن چه کارهایی از دست شما ساخته است. می توانید به این باور برسید که هر چیزی را که در زندگی تجربه می کنید یک اندیشه است. برای مثال خشم شما نسبت به همسر و فرزندانتان برای خودداری از انجام کاری خاص یک اندیشه است. پس از رسیدن به مرحله بیداری و هوشیاری در می یابید که تمام مسائل و ناملایمات زندگیتان واکنش هایی است که برای خیش آفریده اید. از این دیدگاه شما از جسم خود جدا می شوید و رفتارتان را در اوضاع و شرایط گوناگون مشاهده می کنید. اجازه دهید انرژی و قدرت و خرد لایتناهی از طریق مردن در حال زیستن عیان و بیان شود. مانند یک بازیگر روی صحنه جسم خود را ببینید که با پیروی از نقش هایی که به آن واگذار کرده اید عمل می کند. ضمن این که می دانید فقط این جسم مادی نیست، بلکه دست کم امروز موجودی نامرئی و غیر قابل نفوذید. می توانید به آن دست از اعمال و رفتارتان که مولود افکار و تصورات باطل است و شما را از جنبش و حرکت باز می دارد بخندید. درون شما کانون افکار و احساساتتان است و شما اکنون به عنوان فردی بیدار می توانید آنچه در درون دارید به دیگران ارزانی کنید. اگر خشم و نفرت و انتقام جویی نثار دیگران می کنید، این احساس نکوهیده تنها حاصل افکار و احساسات درونی شماست و نه عوامل بیرونی. برای غلبه با این شرایط ناهنجار، بدون توجه به رویدادهایی که با آن روبرو هستید، برای ایثار عشق و هماهنگی و محبت به دیگران، افکار محبت آمیز و هماهنگ به سر راه دهید. به عکس نفرت و انزجار و رفتاری از این دست را که مولود افکار و هیجان‌های منفی است از عرصه ذهن برانید. فراموش نکنید که هر دو حالت منعکس کننده عقاید شما درباره زندگی است. در این زندگی و در این بعد از بیداری شما نمی توانید چیزی را که در اختیار ندارید به دیگران عطا کنید. حال آنچرا که در طول روز به دیگران ارزانی داشته اید بررسی کنید. به این نکته توجه کنید که تنها پس از بیداری و اتصال به خرد و فرزانگی برتر می توان از دیدگاهی نو به زندگی نگریست و به تصورات باطل خیش پی برد. به بیانی دیگر، همان گونه که پس از بیدار شدن از خواب به پندارهای باطل خود در عالم رویا پی می بریم، پس از مردن در حال زیستن نیز هوشیاری ما فزونی می گیرد و به تصورات باطل خیش در جهان مادی واقف می شویم. در هر یک از روزهای هفته به ترتیبی که گفته شد، یکی از اصول حاکم بر عالم رویا را به کار گیرید. این نکته را مد نظر داشته باشید که ما به جای هفته ها، ماه ها و سال ها تنها چند لحظه فرصت زندگی کردن داریم. می توانیم این سطح هوشیاری را به تمام روزهای زندگیمان تسری دهیم و تمام اصول حاکم در عالم رویا را همه روزه به کار گیریم. عبارت زیر را در بالاترین نقطه ذهنتان ثبت کنید و به هوش و خردی که در پس آن نهفته است بیاندیشید. تو همانی که به آن می اندیشی. فصل 3، صفحه 90. یگانگی. شما یک قلب تپنده هستید، یک تپش قلب در بدنی که انسانیت نامیده می شود. با صرف چند دقیقه وقت به معنای کلمه یونیورس، واژه انگلیسی به معنای عالم هستی، بیاندیشید. ما با استفاده از این کلمه جهان بیکرانه ای را که هر روز در آن نفس می کشیم و فکر می کنیم توصیف می نماییم. از تجزیه کلمه یونیورس، دو کلمه یونی به معنای یکی و کلمه ورس به مفهوم سرود حاصل می شود. عزیزان من، در سراسر عالم تنها یک سرود نواخته می شود، سرود یگانگی. درک و بکارگیری این مفهوم در زندگی روزانه ما بسیار دشوار است، چرا که ما به شدت به تفکیک و جدایی انسان‌ها معتقدیم و خود را واحدی از نوع بشر که در میان میلیاردها انسان مشغول کار و انجام وظیفه است تلقی می‌کنیم. همه ما خود را با جسم و ذهنی جدا و متمایز از سایر افراد سیاره خاک معرفی می‌کنیم. از دریچه جدایی به انسان‌های دیگر می‌نگریم و معتقدیم که تنها از این طریق می‌توان با جهان و واقعیت ها ارتباط برقرار کرد. اتصال با اصل جهانی یگانگی مستلزم آن است که سطح هوشیاری خیش را متحول کنیم. به مجرد استقرار در این جایگاه جدید و شناخت جامعه بشری به عنوان تن واحد، تغییرات عمده و با شکوهی در زندگی یکایک ما پدید خواهد آمد. در این حال برای نقل مکان به این جایگاه رفیع لازم است که افکار کوتاه بینانه ای که زندگی من را به بیوگرافی شخصی خودمان محدود می کند دست بشوییم و به رابطه خود با تمام افرادی که از روز ازل تا کنون زندگی کرده و نیز افرادی که تا ابدیت پای بر سر وجود خواهند گذاشت بیاندیشیم. جایگاه ما در این تن واحد. آلبرت اینشتین، مردی که به اعتقاد من بزرگترین ذهن قرن بود، درباره دیدگاهی که شما را به مطالعه و بررسی آن دعوت می‌کنم، چنین می‌گوید: وجود ما جزئی از یک کل شگفت‌انگیز است که آن را یونیورس یا عالم نام نهاده ایم. حالان که اغلب خود و افکار و احساساتمان را چیزی جدا و متمایز از دیگران تلقی می‌کنیم. این خیال باطل برای من در حکم یک زندان است و ما را به ارضای خواهش‌های فردی و در نهایت رفع مسائل اطرافیانمان محدود می‌کند. حالان که به حکم وظیفه انسانی خیش باید فضای شفقت و نوع دوستی خود را هرچه بیشتر گسترده کنیم تا بدانجا که این گستردگی تمام مخلوقات زنده و تمام طبیعت را با زیبایی‌هایش در بر گیرد. مقام و منزلت اینشتین بسیار فراتر از یک دانشمند است. ذهن او بدون توجه به تجویزهای از پیش تعیین شده در ژرفای تفکرات ماوراء الطبیعه غوطه ور بود. کلمات نقض ورزنده وی ما را به مبارزه فراگیر دعوت می کند تا از طریق آن از قفس کوتاه بینی آزاد شویم و از اتحاد و یگانگی، خواه در ساحت معنوی و خواه در عرصه مادی، سود ببریم. من برای درک این آرمان روشی خاص را توصیه می کنم. برای اینکه دیدگاه مناسبی نسبت به مطالب ماوراء الطبیعه به دست آورم، از خود میپرسم آیا میتوانم برای مشاهده این تصویر تمام نما به اندازه کافی به عقب برگردم؟
آنگاه مجسم می کنم که در جایگاهی بلند و روشن و شفاف و نیرومند قرار گرفتم و می توانم تمام دامنه حقیقت را مشاهده کنم. از آنجایی که این کار در جسم مادی امری ناممکن است، می کوشم به سوی دیگر، به طرف کوچکترین ذره بنگرم و آنچرا که در داخل این ذره وجود دارد بزرگ کنم و این کار را تا بی نهایت ادامه دهم. ویکتور هوگو در این خصوص گفته نغز و پرمعنایی دارد. وی می گوید جایی که کار تلسکوپ پایان پذیرد، وظیفه میکروسکوپ آغاز می شود. راستی با کدام یک از این دو وسیله می توان از دید و نگرش بزرگتری برخوردار شد؟ به شما توصیه می کنم که خیال پرداز باشید و افق دید خود را مدام بگسترانید. دست کم به طور موقت تلسکوپ را از چشم خود دور کنید و با استفاده از میکروسکوپ به جزئیات چیزی که بهتر می شناسید، یعنی بدنتان، با دقت بنگرید. در این جایگاه عالی به این واقعیت پی می برید که من و ما مفهومی مشترک دارد. حال بیایید به اتفاق از طریق میکروسکوپ ماورا الطبیعه به همه چیز بنگریم. جسم ما مرکب از اندام‌های مختلف است که غالب آن برای ادامه حیات ضروری است. پلک چشم از اجزای زنده بسیار ریزی تشکیل شده است که هماهنگ با این مجموعه سرگرم کار است. روده بزرگ دارای صدها نوع میکروب با ویژگی‌های منحصر به فرد است. با وجود این جزئی از یک کل است و با سایر اندام‌های بدن هماهنگ. پوست سر خانه موجودات زنده بسیار کوچکی است که هر یک هویت متفاوتی دارد و تنها به وسیله میکروسکوپ بسیار قوی میتوان آن را بررسی کرد. به همین ترتیب جگر، لوزالمعده، پوست، قلب، ناخن‌های پا و سایر اندام‌ها مملو و از موجودات زنده است که با مجموعه‌ای که من نامیده می‌شود هماهنگی کامل دارد. موجودات زنده‌ای که درون ناخن‌های انگشت ساکن است هرگز با اجزای زنده‌ای که در پلک‌های چشم زندگی می‌کند در تضاد و تقابل نیست. این دو گرچه منحصر به فردند، اما برای بقای یک کل که انسان نامیده می‌شود لازم و ملزوم یکدیگرند. دانشمندان به وسیله میکروسکوپ‌های بسیار دقیق صدها موجود زنده را در هر قطره باران مشاهده کرده‌اند. منشأ، رنگ و خصوصیات فیزیکی آنان جدا و متمایز از یکدیگر است. با یکدیگر به کلی فاصله دارند. با وجود این صبورانه و در کمال هماهنگی در یک کل موسوم به قطره باران سرگرم کارند. می توان چنین استنتاج کرد که در جهان بیکرانه اندازه فیزیکی ما با ریزترین میکروب که درون ریزترین میکروب است به تناسب یکسان است. گرچه کوچکترین موجودی که در ناخن پا زندگی می کند هیچگاه با میکروب‌های کوچک موجود در شبکه یه چشم ارتباطی ندارد، در این حال هر دو جزء جدا نشدنی یک کل شگفت‌انگیز است و با سمفونی طبیعت هماهنگ و همنواست. انسان‌ها در سراسر گیتی نیز از وضعیتی مشابه برخوردارند. گرچه آنان از خصوصیات منحصر به فرد بهره‌مندند و به ظاهر همه با هم ارتباط ندارند، با این وصف جزئی از مجموعه‌ای هستند که بدون آن آنان این کلیت ناقص خواهد بود. ما حتی با نگرش محدود خیش می توانیم ارتباطمان را در سطوح فیزیکی و مادی مشاهده کنیم. این موضوع به وسیله ابزارها و شیوه‌های اندازه‌گیری فیزیکی نیز قابل اثبات است. با وجود این تمایل داریم که از معیارهای اندازه‌گیری که خود آن را ابداع کرده ایم سود ببریم، غافل از این که این معیارها دیدگاه‌های ما را محدود کرده تفسیر نادرست و معیوبی از جایگاه واقعی ما در نظم جهانی به دست می‌دهد. در حقیقت نگرش محدود موجب می‌شود که تصور کنیم تنها آنچه با معیارهای ما هماهنگ و سازگار است حقیقت نامیده می‌شود، حالان که بسیاری از چیزهای قابل سنجش از دید و